کفش های ماه را به پا کردم. دوباره عازم تو هم را عازم تو هم، تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، دوستان عزیز و گرانقدری که توی این سالها همراه هم هستیم، در کنار هم هستیم. انشالله هر جا که هستید این روزهای زیبای اردیبهشتی برای همتون انشالله پر برکت باشه، دل و جانتون بهاری باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجای بهشتی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان خوب و عزیز این برنامه که منت میگذارن این دقایق رو توجه میکنن. از خدا میخواهیم که این گفته شنودها رو با خیر و رشد و نور و به دور از هر آفت و آسیبی تقدیر بفرماید.
انشاءالله
اون که باعث سعادت دنیا و خوشبختی آخرت ما هست به زبان ما جاری بشه. به قول امام سجاد علیه السلام، الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا.
بسیار عالی انشاءالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم حاجای بهشتی. الحمدلله مباحث جلسات گذشتم خیلی مورد استقبال دوستان عزیزمون قرار گرفت که از این بابت بسیار خدا رو شکر میکنیم. انشاءالله جلسه امروز ما هم بسیار مفید باشه و پر برکت. قبل از برنامه که با حاجای بهشتی صحبت میکردیم گفتم که از چی قرار هست امروز بشنویم. ایشون گفتم من میخوام در مورد رزق و وسعت رزق صحبت بکنم و انواع و اقسام رزق، که فکر میکنم بحثی باشه که مورد نیاز این روزها ماست با توجه به مشکلاتی که گهگاه دوستان مراجعه میکنن که در تنگناهای اقتصادی و معیشتی قرار میگیرند. راه های وسعت رزق رو امروز حاجای بهشتی قرار هست برای ما بگند از نگاه آیات نورانی قرآن کریم، که دعوت میکنم با ما همراه باشید. ما خدمت شما هستیم.
خواهش بکنید. جهت انتخاب ما در موضوعات چی باشه بهتره؟ من گاهی وقتی میگم مثلا فلان کلمه در قرآن این تعداد آمده، ممکنه کسانی بگن خب چه فایده داره این عدد. خب قرآن کتابیست که از آسمان آمده، جملاتش، کلماتش، حرفهاش حکمت داره. یک کلمه هست در قرآن یک بار آمده، یک کلمه صد بار آمده، یک کلمه چند صد بار آمده. همین فراوانی یک واژه در قرآن الهام بخشه. مثلا همین واژه رزق در قرآن 117 بار آمده. همین به ما میگه موضوع از منظر خدا برای بشر موضوع مهمی است.
بله.
باید بیاد تو دستگاه فکری ما درباره صحبت بکنیم، دلایلش، عواملش، موانعش، کاهش رزق، اصلا چیستی رزق، رزق چی هست. با الهام از همین 117 آیه یه مقدار دانایی خودمون رو بالا ببریم، بعد بریم سراغ مجهولاتی که داریم تا اندازه که بنده ناتوان میتونم پاسخگو باشم.
خیلی خوب.
پس کلمه رزق یعنی، مثال بخوام بزنیم، هر موجودی رو که خدا آفریده برای بقایش، برای ادامه حیاتش یه چیزی لازم داره، ما همون رزقشه.
هر چیزی که قرار هست بهش برسه،
بهش برسه. من مثال میزنم به هواپیما. هواپیما یه سوختی داره، اون سوخت تمام بشه میفته. ما هم شبیه هواپیما، ما نه، همه موجودات یه پروانه، از وقتی که شکل میگیره اون پروانه تا از دنیا میره یه چیزی لازمه برای زنده بودن. اون رزق او هست. هر چیزی که برای بقای ما لازمه با اون رو خدا قرار داده. نگاه توحیدی ما اینه که خداوند موجودات را آفرید، کنار نرفت اونها رو به حال خودشون رها کنه، بلکه برای بقای اونها، حیات اونها تدبیری اندیشیده، رزق قرار داده. رزق هم مخصوص انسان نیست، همه موجودات زنده رزق دارن،
برای بقایشون نیاز به رزق،
برای بقایشون. و خدا رازق هم است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خدا روزی رسان است، خدایی که توانمند است. یک کسی میگه من روزی میدم، خودشم نیازمند یک کس دیگر. نه، خداوند بدون اینکه نیاز داشته باشه احتیاجات موجودات را تا زمانی که باید زنده باشن اونها رو تأمین میکند. این از طرف خدا. منتها انسان به دلیل شرایط خاصی که داره، اختیار داره، آگاهی داره، باید پیدا کنه عوامل رزق رو، بره از خدا بگیره. ما در برنامه بعد خواهیم گفت که عوامل ازدیاد رزق چیست. اولینش کار و کوششه. امروز بیشتر کاربردهای این کلمه رو میخوام بگیم که چه پسوندهایی براش تو قرآن آمده، برای ما چه پیامهایی داره. مثلا یه جا میفرماید رزق حسن، یعنی کلمه حسن کنار رزق آمده، ازش میفهمیم پس رزق غیر حسن هم داریم، رزق نیکو، رزق غیر نیکو. سوره مبارکه نحل آیه 67 میفرماید و من ثمرات نخیل والاعناب، از میوه های خرما و انگور، تتخذون منه سکرن، شما یه مایه مست کننده ای رو میگیرید و رزقن حسنا.
رزق حسن هم میتونه
رزق بگیر. حسن معلوم میشه اون مایه مست کننده که شراب باشه که در ادیان آسمانی اسلام و غیر اسلام حرام است، این رزق غیر حسنه، نیکو نیست. یه وقتی یه کتابی رو من خوندم از یه پروفسور هندی که رساله دکتراش هست در انگلستان،
بله،
به فارسی ترجمه شده تحت عنوان گیاهان در قرآن، انتشارات آستان قدس رضوی منتشر کرده، بسیار کتاب خوبیه. هر گیاهی و میوهی که در قرآن نامش آمده، این محقق آمده تاریخچش رو، اساسا چند هزار سال قبل در کجای دنیا این گیاه چه خواصی داره، چه غذاهایی میشه باش درست کرد، الان تولیدش در جهان چند تونه، تا رسیده به انگور. حتی این کتاب تاریخش رو من الان نمیدونم، مثلا 40 سال پیش باشه، 30 سال پیش باشه، بر اساس اون تاریخ داره که تولید انگور در جهان 20 میلیون تن در ساله، که 15 میلیون تنش تبدیل به شراب میشه.
20 میلیون تن، 15 میلیون تن.
بقیه‌اش به صورت سرکه، کشمش و انگور وارد بازار میشه. یعنی همون چیزی که خدایی که نعمت رو داده، این رزق رو داده، گفته نکن این کار رو. این بشر دقیقاً رفته نقطه‌ای که خدا نهی کرده. بعضی میگن که از دلائلی که شیطان انقدر طرفدار داره، مانه که شیطان میگه آزادی، رحمان میگه محدودیت. شیطان میگه هرچی میخوای بخور، مال هرچی میخوای بردار، به هر فیلمی میخوای نگاه کن.
و انسان هم که دوست داره آزاد باشه،
انسان هم که بله، انسان دوست داره جلو راش باز بشه، هر حرکتی رو بکنه. اما خداوند میگه من تو رو آفریدم برای منظور مهمی، میخوای به اون مقصد برسی، تو این چارچوب حرکت کن. اینا حلاله، اینا حرومه، البته آزادی، اختیار به خودت. پس در این آیه رزق حسن یعنی رزق نیکو. یه واژه دیگری باز در قرآن آمده و اون رزق کریمه، یعنی ارزشمند. لهم مغفرتون و رزق کریم، برای مؤمنان صالح مغفرت پروردگار است و رزق کریم. چون رزق وقتی ما میگیم فقط مادی نیست، فقط پول نیست، فقط خانه نیست، همین عقلی که ما داریم رزقه، همین هوایی که ما، حتی لازم نیست ما مالک رزق باشیم. الان هوای تهران رزق ما هست، مالکش هم نیست. جنگل ها، دریا ها، ما مالکش نیستیم.
چیزی که استفاده میکنیم،
استفاده
و بهش نیاز داریم.
گاهی وقتا ما یه چیز مالکش هستیم، نمیتونیم استفاده کنیم.
همینطوره.
اصلا بیماری قند داره. جناب آقای راشد یزدی میفرمودن من مشکل دارم، شیرینی دوست دارم، میخرم میبرم خونه دیگران میخورم.
آها، نمیتونم بخورم.
نمیتونم بخورم. گاهی یعنی رزق ما اونیه که ازش استفاده میکنیم. چه بسو دارایی های زیاد داره ولی رزقش نیست، ازش نمیتونه بهره برداری بکنه. رزق کریم که در بسیاری از آیات قرآن به نعمتهای قیامت و بهش گفته شده رزق کریم در کنار مغفرت آمد. خدا اونها رو میامرزد و یه رزق ارزشمندی در اختیار اونها قرار میده.
پس رزق حسن و رزق کریم،
رزق کریم.
این دو نوع
رزق. رزق سوم رزق معلومه، معلوم که به فارسی هم همون معلوم یعنی روشن، یعنی رزقهایی که خدا میده بر اساس یه فرمولی هست، چون به دنبال این که قرآن میفرماید خدا رزق میده، کلمه خبیر، کلمه بصیر، استاد بزرگ ما حضرت آیت الله جوادی آملی میفرمودند صفات خدا که در پایان آیات آمده الهام بخش هستند، به اول آیه ارتباط داره. تقسیم کننده رزق کیست؟ خدا.
بله.
کدام خدا؟ خدایی که خبیره، این از نیازهای ما با خبره، بصیره، همه ما در محضر او هستیم، میبینه ما را، میدونه کی چقدر لازم داره، نیاز داره، به او میده، بعضی رو بیشتر، بعضی رو کمتر. البته ما شاکی هستیم،
ما همیشه شاکی هستیم،
ما شاکی هستیم. مثلا فرض کنید یه مقدار طلا باشه، ما هم 30 نفر اینجا هستیم، از ما 30 نفر بپرسن که شما چقدر از این طلا رو میخواید؟ مثلا از آقای شریعتی شروع کنم،
علال قاعده باید بگم کلشو میخوام،
کلشو میخوام دیگه.
بله.
به دلیل یه روحیه‌ای که خدا در وجود ما قرار داده و ما بی نهایت پسند هستیم، همه چیزا رو میخوایم.
بله.
همش رو شما میگی، همش رو به من بدید، من میگم همش رو به من بدید. اما خداوند اینها رو با حساب کتاب تقسیم میکنه بر اساس حکمت‌هایی. ما معترض هستیم. کسی وارد خانه امام صادق علیه السلام شد، ناراحت. حضرت پرسید چرا ناراحتی؟ گفت خدا 4 دختر رو به من داد. خب در بین جاهلیت مرسوم بوده که دختر مثلا شوم اسلام عزیز که آمد، هر
هی
رو آورد که زن و مرد هر دو از یک گوهرن و از نشانه های سعادت مرد آن است که اولین فرزندش
دختر
باشد. پیامبر عزیز اسلام یه جوری خدا طراحی کرد یادگارش یه دختر باشد. چه احترام هایی پیامبر میگذاشت. امام صادق علیه السلام از اون نفری که 4 دخترش به دنیا آمده پرسید این دختر پسری به نظر تو اختیارش دست کی باشه؟ بالاخره هم دختر میخوام هم پسر.
بله.
این توضیح این که کی دختردار باشه کی پسردار، این دست کی باشه خوبه؟
تو راضی میشی؟
ها تو راضی میشی، مثلا اختیارشو بدن دست ما.
بله.
اینم یه فکری که گفت دست خدا باید باشه، او عالم است به همه زوایا، به همه نیازها، به همه آینده ها. حضرت خوب الان دست خدا بود. الان ما اینجایی که برنامه ضبط میشه نزدیک یه زایشگاهه.
بله.
از اینجا بریم در زایشگاه بپرسیم مثلا دیروز چند تا بچه در این زایشگاه به دنیا آمده؟ مثلا میگه 90 تا. چند تا دختر چند تا پسر؟ به صورت خودجوش عدداش به هم نزدیکه، مثلا 90 تا، 40 و چند تا پسر. این طراحش کیه؟ خدا. نمیشه یه روزی بیاد 70 تا پسر باشه 20 تا دختر، یا برعکس 70 تا. اینها هم که این زایشگاه سوا نمی کنه که، مردم مراجعه میکنن.
این تناسب هست همیشه در
این تناسب در کل کره خاک
بل وجود داره.
این تقسیم خداست. این بچه های ما رزق ما هستن، روزی ما هستن، اما کی بیشتر کی کمتر، کی دختر کی پسر، تقسیماتش دست خداست و تحت نظر علم خداست. رزق معلوم و مشخصه. سوره صافات آیه 41 می‌فرماید اولائک لهم رزق معلوم، برای اینان رزق مشخصی هست. منتها از آدما بپرسیم راضی هستید از رزقتون؟ همه میگن بیشتر بخواید.
جز عده معدودی،
جز عده که تسلیم پروردگار هستن، کار و تلاش میکنند، دعا میکنند، تسلیم خداست. چون رزق که نزد خدا هست کلیدش همون کار و تلاش. لهو مقالید و سماوات والارض، کلیدهای آسمان ها و زمین دست خداست. همون خدا مقرر کرده بندگانش با تلاش، با سعی، با کوشش به رزق برسند یا با دعا برسند. گاهی هم از طرق غیر عادی خداوند به یک کسی رزق میده. مثلا به مریم یه پسری بدون همسر میدهد. این دیگه طریق خط ویژه است، خدا میداند. یا مثلا یه قضایی از بهش برای حضرت مریم میرسد. کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا. هر وقت که حضرت زکریا از کنار محل عبادت این بانو رد میشد، میافت کنار او رزقی را. میپرسید این از کجا آمده؟ دختر میگفت از طرف خدا. اینا دیگه چون یه فرمول عادی داره، مثلا برای اینکه باران ببارد در یه منطقه، فضا باید آماده باشه، دریا باید اونجا باشه، فعل و انفعالاتی باید رخ بده. یه دلیل دیگرش ممکنه دعای بندگان باشه، استغفار بندگان باشه. خداوند به هر دوی اونها ترتیب اثر میده. رزق معلوم. چند جای قرآن رزق طیب آمده. طیب یعنی خوشبو، دلپسند، طیبات ما رزقناکم، کلو من طیبات ما رزقناکم. رزق طیب. گاهی هم یک کلمه دیگه هم آمده، حلالا طیبا. خب این رزق طیب چیه؟ همینجا بگیم که ادیان آسمانی رزق رو تقسیم کردن به حلال و حرام. در قرآن کریم سوره یونس آیه 59 می‌فرماید قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق. آیا می‌دونید که رزقی رو که خدا برای شما می‌فرسته، این شما هستید که گاهی وقتا بعضیشو حرام می‌کنید، بعضیشو حلال. این اشتباهه.
یعنی چی
حلاله چی حرامه رو خدا باید بگه. مثلا حیوانات، گوشت بعضی از حیوانات حلاله، بعضی از حیوانات حرومه. کی این رو باید تعیین کنه؟ مثلا مجلس شورا بنشینن، فرض کن در بلژیک یه تقسیم بندی بکنن، پرنده ها مثلا بگن عقاب مثلا حرومه حلال، بعد چه اساسی؟
مبنا شرعه.
شما حق ندارید، چون دنباله آیه میگه این دروغ بستن به خدا هست. چه رزقی حلال است؟ یا مثلا تو معاملات درآمدها، چه درآمدی حلاله؟ شرع گفته مثلا ربا حرومه، اختلاس حرومه، غصب حرومه، دزدی سرقت حرومه، دست اندازی به اموال عمومی، اموال مردم حرومه. در معامله مثلا اینطور اگر معامله انجام بشود، این نوعش حرومه.
یعنی این باید و نباید ها حدودش رو باید شرع مشخص بکنه.
ما هم که مسلمان هستیم، مسلمانم یعنی تسلیم.
بله،
با تسلیم پروردگار بشه. اگر دنبال فراوانی رزق هستیم به هر قیمت، خب اون دیدیم شما رزق حرام. میگه من این ماشین رو میخوام، چشمم گرفته، هرچی میگیم به دارایی شما، به درآمد شما، نمیگه میخوام
هر جوری شده
به هر قیمتی، حلال باشه، حرام باشه، مال مردم باشه. اینا میره تو دایره رزق حرام. رزق حلال خدا معنا کرده، یا از ارث باید برسه، یا نتیجه تلاش ما باید باشه، یا اگر از خوردنی ها نوشیدنی ها هست، شر باید گفته باشه این پرنده، این حیوان گوشتش
حلاله. یا اگر معامله است، معامله حلال باشه.
برای همینه که اینقدر شرع مقدس اسلام اصرار داره مردمی که خرید و فروش میکنن احکامش رو بدانن. من تجر به غیر فقهن فقد ارتتم فر ربا. هر کی بازرگانی کند، تجارت کند بدون آگاهی، غرق خواهد شد در ربا. این مسئله رزق حلال و حرام خیلی ما باید دقت کنیم، چون بعضی هستن حسرت میخونن به دارایی دیگران، حساب نمیکنین دارایی از کجا به دست آمده. گاهی ارث خب حلاله، یه پدری از دنیا رفته میراثی به جا گذاشته، خداوند فرموده بین وارثان به این شکل تقسیم شد، خب این حلاله. گاهی وقت کار کرده، تور مثلا میندازه، یک کسی تورش ماهی زیادتر، اینا همه رزق هستن، از طرف خدا هم هستن.
یک کسی کشاورزی میکنه مثلا، زمینش اون سال پرمحصول میشه، یک کسی آفت میزنه زمینش، از
اینا رزقش هست.
بله،
گاهی وقتا میره اموال مردم رو سرقت برمیداره، ناحق برمیداره، به اسم خودش میکنه، پرونده سازی میکنه، چیزی که در دنیا بوده هست و خواهد بود، الان هم هست. یه مرزی ما باید اینجا قائل باشیم بین رزق حلال و رزق حرام. حسرت نخوریم به دارایی های دیگران. امیرالمومنین علیه السلام خودش دارایی زیادی داشت ولی برداشت کمی میکرد، فهمی میخوام بذارم برای قیامت، وقف میکرد، انفاق میکرد، برده آزاد میکرد، خودش کم استفاده میکرد، دنبال یه رزق دیگری بود، رزق معنوی. الان ما ماه شعبان هستیم، داره ماه شعبان به سمت نیمه آخر میره، دعای ظهرها در ماه شعبان خوانده میشه، مستحبه، تلویزیون هم گاهی شب ظهر فرازهاشو میذاره، یه فرازش اینه: ورزقنی مواسات من قطرت علیه من رزقک. نمیگه خدای روزی هم کن یه پولی به من برسه، میگه روزی هم کن این پولی که دارم بدم به کسی که سطح زندگیش از من پایین تر. اینم رزقه. ما الان تو فرهنگ عمومی اینو رزق حساب نمی کنیم. بالاخره همه ما از نظر سطح زندگی از یک کسانی بالاتریم، از یک کسانی
پایین‌تر.
دین به ما میگه تو مسائل مادی به پایین‌ترا نگاه کن تا شکرگزار بار بیای. مثلا اونی که خونه 100 متری داره نگاه کنه به اونی که خونه 5 متری داره، اونی که خونه 5 متری داره نگاه کنه به اونی که مستأجره، اونی که مستأجره خب پول پیش داشته نگاه کنه به اونی که همین پول رو
نداره.
ورزق، خب یک کسانی سطحشون از ما پایین تره، خدای روزی هم کن اینی که دارم تقسیم کنم بین خودم و اونی که از من پایین تره. چرا پایین تره؟ چه بسا تو او را پایین تر قرار دادی تا مرا امتحان کنی.
یعنی این روحیه هم رزق محسوب میشه
که ما اسمش میذاریم سخاوت. سخاوت یه روحیه است دیگه.
بله.
تو فرهنگ قرآن این رزقه، مثلا خود داشتن شخصیتی که به فقیر میرسه، به یتیم میرسه، دلش بسوزه، این رزقه. فقط پول که بشمریم
نیست.
ورزقنی مواسات من قطرت علیه من رزقک به ما وسعت علیه من فضله. به من توسعه دادی، به کسان دیگر اونا رو تنگ گرفتی تا این وسعت هر دوی ما رو امتحان کنی، هم معلوم بشی که اونی که زندگی سخت داره آیا قناعت میکنه، آیا عزت نفسش رو حفظ میکنه، هم معلوم بشه اونی که داراتره آیا احساس داره، انفاق میکنه. این آزمون ما هست، بخشی از دارایی ها این طوره ها. بسیاری از این اختلافات طبقاتی هم که تقصیر خودمون هست، استثمار هست، استعمار هست، اختلاس هست، دزدی هست، بخشی از این نوسان ها هم دست خود خداست،
حکمت خداست.
تا همه را بیازماید، داراها را بیازماید، نادارها را بیازماید، تا در این چرخه اینها در این آزمون خودشون نشون بدن.
رزق حسن
رو گفتیم،
رزق معلوم رو هم گفتیم،
رزق طیب رو گفتید، رزق حرام، رزق حلال.
رو حرام میشه عنوان رزق رو گذاشت؟ یعنی میتونیم بگیم حرام هم رزق ماست؟
آدم ها میان حرام میکنن اونی که خدا از بالا فرستاده.
آها، تغییرش میدن.
مثل همون که گفتیم انگور رو تبدیل میکنه به شراب. خداوند میفرماید عزیزان من، بندگان من براتون انگور آفریدم. الان تو همون کتاب گیاهان در قرآن انواع انگور ها هست، انگور سیاه، انگور عسکری، انگور سفید، انگور درشت، انگور ریز، چه میدونم چند صد نوع شد انگور. این مال خدا، ما میام اون رو به صورت حرام استفاده میکنیم.
میدونم حرام استفاده میکنیم، میگم اطلاق این لفظ رزق روی حرام
چیزی در قرآن آمده. سوره یونس آیه 59: قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما. اولم حرام رو گفته و حلالا.
شما اینجوری میکنی.
خب یه نکته دیگه راجع به تقسیم رزقه. بسیاری اصلا اعتراض دارن به تقسیم رزق، چون قرآن در آیات زیادی از جمله سوره اسراء آیه 30: میفرماید تقسیمات دست خداست. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا هست که توسعه میدهد یا تنگ میگیرد. انه کان بعباده خبیرا بصیرا، او نسبت به بندگانش با اطلاع است و بیناست. اگر ما این رو باور بکنیم، به قول آجای قرائتی هیچ مغازه‌دار دروغ نمیگه، میگه رزق من امروز معلومه چقدره، برای چی دروغ بگم؟ برای چی وقت نماز نرم نماز؟ چون پیش خودم محاسبه میکنم برم نماز رزقم
کم میشه،
کم میشه. یا اگر دروغ نگم، به قول شهید مطهری میگه این صفات اخلاقی بد یه نفعی برای آدم ها داره. مثلا همین دروغ گفتن، چرا آدم ها دروغ میگن؟ یه نفعی داره.
بله.
مثلا میپرسه این خونه رو شما چند خریدی؟ اینقدر اضافه بگیر به من بفروش. هم میتونه بگه 300 میلیون خریدم، میتونه اون اعتماد کرده ها.
بله.
میتونه بگه 320 خریدم، 340 خریدم، 400 خریدم. یک دروغ
مثلا 20 میلیون به نفعش،
20 میلیون به نفعش میشه. آقا این لیوان رو، آقای فروشنده، چند خریدید؟ چون خریدارا دوست دارن قیمت خریدو بدانن. البته فروشنده هم خیلی هاشون برای رونق بازارشون دوست دارن بگن.
بله.
شما چند خریدین لیوان رو؟ میتونه بگه 3000 تومان خریدم، 4000 تومان خریدم. این دروغ اینجا نفعش معلوم میشه. راست بگه کمتر نفع میکنه، دروغ بگه
ظاهرن بیشتر،
ظاهرن بیشتر.
بله بله.
حالا این رزقی که از راه دروغ به دست میاد بعد انباشته میشه، پاسخگوش خودش خواهد بود، چون روز قیامت روز پاسخگویی به سوالات زیاده. ولی امام فرمود حتما از پنج چیز سوال میشوید. دو تاش مسئله ماله، مال را از کجا به دست آوردی؟ سوال بعد
کجا خرج
کردی؟ از کجا به دست آوردی؟ لیوان فروختم. چقدر فروختی؟ 3000 تومان خریده بودم، 3500 نه 3000 تومان نخریده بودم. دوهان اونجا باید جواب بده. رزقه هایی که ما به دست میاریم، حدیث داره وقتی ما از دنیا میرویم هنوز ما رو دفن نکردن، همین بدن ما نزدیک قبره. ما میپرسیم که پروردگارا چی همراه ما میاد اون دنیا؟ جواب میدن که از آسمان این جواب میاد که از مال دنیا این همین کفنی که به تن تو پوشاندن،
همین رو
پس بقیه رو باید بگذار اینجا، یا تو بانک، یا تو گاو صندوق، یا نزد اینو آن. این مال دنیا. از دوستانت هم تا همین لب قبر میان، اینا تو رو میگذارن تو قبر رو برمیگردن. بچه هات هم و خیشان و اقوام هم، این هم تمام میشه، همه ارتباطات قطع میشه. لذا وقتی ما یه رزقی رو تلاش میکنیم، اگه تلاش صادقانه بکنیم، بعد اون طرف میتونیم پاسخگو باشیم. در روزنامه اطلاعات خاطره نوشته بود که یکی از ثروتمندان تهرانی در یه روزی که تعطیل بود و دو سه روزم تعطیل بود، این دنبال این بود ببینه چقدر پول داره، چون اونا که پول زیاد دارن دوست ندارن کسی بدونه، حتی مثلا خانوادهش. هیچ، اون روز آمد تو بازار تهران و رفت اون حجره رو باز کرد و یه حجرم داخلی بود و لباساش رو گذاشت این حجره اولی و یه در محکمی مثل در گاو صندوق بین این دوتا مغازه بود. رفت اون داخل و ولی لباساش اینجا بود.
بله.
رفت همه دارایی خودش رو حساب کتاب کرد، یه نفسی کشید، حالا فهمیدم چقدر چیزی داره. اینا املاک هست، اینا پول نقده، این طلا، چی چی چی. اومد بیاد تو این مغازه اولیتی، در بروش بسته شده.
ای داده بیدا.
حالا سه روزم تعطیلی متوالیست، هرچی جیغ زد، داد زد، گریه کرد، نهره کشید،
صداش به هیچ جا نمیرسید.
مدتی گذشت، گرسنه شده، بعدها که مامورا رفتن اینا رو گزارش کردن. شروع کرد به خوردن اسکناس ها، گفت پولا رو بخوریم. بعدی پولا مچاله شده اونجا افتاده بوده، دیدنم پولم مزه نداره. بعد شروع کرده به خوردن گلهای کف کفش خودش، گرسنه شده.
بله و هر چیزی متوسل شده.
بعدم از دنیا رفته. چیزی رو که خدا به ما داده اگر درست اینجا گردآوری بکنیم، اون طرف پاسخگوییش راحته. اضافه ها، حرام ها، غیر شرعی هاش باید جواب بدی.
اصلا فی حلاله ها حساب.
ها این حلاله امام حسن مجتبی علیه السلام. پس تقسیم رزق دست خدا، به بعضی بیشتر، به بعضی کمتر. چرا؟ یه دلیلش امتحان. ولنبلونکم، لا یعنی حتما.
بله.
نون تشدیددار آخر فعل مضارع، این 100%، حتما 100% شما رو امتحان میکنه. به چی؟ به شیء من الخوف، با ترس، و الجوع، با گرسنگی، و نقص من الاموال و الانفس، مشکلات مالی، مشکلات جانی. اینها مقوله های امتحانات خداست. چرا خدا به بعضی کمتر میدهد؟ امتحان. دلیل دیگه هم داره. بله، بعضی اگر داراییشون زیاد بشه سرمست میشن، سرکش میشن، دست به جنایت میدن. خدا میگه من دوستت دارم. آیش اینه، سوره شورا آیه 27، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. اگه برای بعضی از بندگانش توسعه رزق بده، اون مست میشه، خدا رو رها میکنه، میرسه سراغ سرکشی، جرم، جنایت. ولکن ینزل بقدر، اما خداوند با اندازه رزق میدهد. ما یشا، آنچه را میخواهد. باز دوباره اینجا داره، انهو به عبادهی خبیرون بصیرون.
اون حکمت رو باید اینجا لحاظ بکنیم.
چرا خداوند به بعضی کم داده؟ رزق هم به همه معناش، مثلا یک کسی از ذریب هوشی بالا برخوردار، این رزقشه.
استعداد خوبی داره،
یکی استعداد متوسط داره مثل من، یکی استعداد کم داره. بیام شکایت کنم چرا ذریب هوشی من مثل ابو علی سینا نیست؟ خب اینو باید بدونم، مثل ابو علی سینا باشم باید به همون اندازه حراست بکنم، پاسخگو باید باشم. جامعه هم نیاز داره، هم به ابو علی سینا نیاز داره، هم به یک کسی مثل من. کی باید اینها رو تشخیص بده؟ انهو کان به عبادهی خبیرن بصیرا. زمنان خداوند عدالتش اقتضا میکنه در مسئولیت خواهی اینها رو رعایت میکنه. کسی که ذریب هوشی بالاتر داره مسئولیت سنگین تر، کسی که ذریب هوشی متوسط مسئولیتش متوسط تر،
چون تکلیف کمتری داشته.
تکلیف کمتری داره. یه حدیث دیگه بخونم، در کتاب شریف نهج الفصاحه پیغمبر فرمود اگر کسی 10 درهم دارد، 1 درهمش را در راه خدا بدهد. با کسی که 100 درهم دارد، 10 درهم را در راه خدا میدهد. و با کسی که 1000 درهم دارد، 100 درهم در راه خدا میدهد. از نظر اجر شما بفرمایید
برابر هست.
معناش اینه که چرا من باید قصه بخورم؟ میگه آه خدا، خوشا به حال پول دارا، تو این دنیا خوباشون که خرج کار خیر میکنند، اونجا حتما جاشون از ما
بهتره.
نه، معلوم نیست. حتی اگر همه قصد قربت داشته باشن، به نسبت خداوند مزد میدهد. یعنی یک کسی 10 تومن انداخته تو صندوق صدقات، یک کسی 1,000,000 انداخته، ثواب کدوم بیشتره؟ نمیدانیم. باید به نسبت داراییشون سنجیده بشه
که این چه درصدی از کل اموالشو صدقه داده، اون چه درصدی.
نمیتونم من حسرت بخورم، قصه بخورم، چون من ندار هستم پس ثوابم کمه. نه، ممکنه منی که از ذریب هوشی پایینی برخوردار هستم، جایگاهم در قیامت در بهش از اونی که 1000 برابر من است بهتر باشه.
بله،
رزقها بر اساس حکمت خدا، خبرویت خدا، بصیرت خدا تقسیم میشه. معناش این نیست ما کار و تلاش نکنیم. نه، کار و تلاش وسیله جلب رزقه. معناش اینه که راضی باشیم، قانع باشیم، تسلیم باشیم، به دنبال افزایش رزق باشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجای بهشتی. میدونم که بحث الا ماشاءالله در مورد رزق هست و میتونیم راجع بهش مفصل صحبت بکنیم، منتها به قرار روزانه‌مون رسیدیم مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد برگردیم هر چقدر فرصت داشتیم انشالله ادامه فرمایشات حاجای بهشتی رو خواهیم شنید و اگر هم مباحثی باقی موند با توجه به وعده‌ای که حاجای بهشتی دادن، انشالله هفته آینده از راه‌های وسعت رزق برای ما خواهند گفت انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. صداشو میشنویم، یک بارون بسیار لطیفی هم الحمدلله داره میباره و انشاءالله این بارش رحمت الهی بر سر تمام مردم ما در تمام مناطق ما انشاءالله مستدام باشه و خدا رو از این بابت بسیار بسیار شاکریم. زیر بارون هم که میگن دعا مستجابه و انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه. دوستان عزیزم، امروز صفحه 311 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه مریم آیات 77 تا 95 این سوره مبارکه رو به اتفاق تلاوت بکنیم. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هوا هوای لطیفی است، طراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق هوای هم همه دارند، ابر و تندر و باران هوای زمزمه دارند، بید و باد و بنفشه و من هوای تو را دارم. منتظر اون روزهای اردیبهشتی خواهیم موند، روزهایی که اون ربیع انام و نظرت ایام انشاءالله تشریف بیارن و چشممون به جمال نورانیش روشن بشه انشاءالله. خیلی خوب، با احترام همراه شما هستیم. بعضی از رفقا هم گفته بودن در قرعه کشی سفر عتبات اسمی از هرمزگان برده نشد. همینجا عرض میکنیم خدمت همه هموطنان خوب هرمزگانیمون که انشاءالله از استان هرمزگان هم یک کاروانی عازم عتبات عالیات خواهند شد و نتایجش رو همونطور که قبلا هم عرض کردیم انشاءالله در سایت ما میتونید ببینید و انشاءالله دوستان مشرف بشن و ما رو هم دعا بکنند. خیلی خوب حاجی بهشتی، خیلی فرصت نداریم، ما این هفته قرار شد از عالم جلیل القدرمون شیخ صدوق رحمت الله علیه یاد بکنیم. این کتابی که دست من هست یکی از آثار شیخ صدوق هست، یکی از کتاب‌های بسیار بسیار متقن و دقیق ما با عنوان علل و شرایع، که اگر دوستان زحمت بکشن این کتاب رو نشون بدن. بله، البته این کتاب علل و شرایع در دو جلد هست، دوستانی که میخوان این کتاب رو تهیه بکنن به صورت مختصر و منتخبش در سایت ما قرار خواهد گرفت یا با پیامک انشاءالله دوستان جویا بشید که بهتون خواهند گفت چگونه میتونید این کتاب رو تهیه بکنید. اما از آثار شیخ صدوق علل و شرایع توضیح شو حاجی بهشتی بفرمایید، انشاءالله همون بحث
خواهش میکنم. دین که ظهور میکنه یکی از مسائلی که پیش میاد پرسش هایی است که راجع به مسائل دینی هست،
چراهایی که در ذهن ماست. بله،
مثلا بارها در قرآن اومده یسالونک، ای پیامبر از تو سوال میکنن، بلافاصله میگه قل، جواب بده. خب پس از نزول قرآن هم این راه ادامه داره، پرسش هایی از معارف دینی در بخش احکام، عقاید، اخلاق. آرام آرام که دین توسعه پیدا میکنه به کشورهای دیگه میرسه، ادیان دیگه، جمعیت های دیگه هم پرسش دارن، با غرض و بی غرض، با نقشه و بی نقشه. اونی که مهمه اینه که دین عزیز اسلام پاسخگوی پرسش هاست، هم در آیات قرآن هم در سیره پیامبر و امامان. مرحوم شیخ صدوق آمده همین پرسش و پاسخ ها رو، علل و شرایع یعنی علت های احکام شریعت یا معارف شریعت، که در 200 سال اول اسلام اگه بخوام بگیم چند تا نقطه عطف وجود داره. در بین امامان ما 3 امام بیشترین پرسش و پاسخ رو دارن: امام اول امیرالمومنین علیه السلام، امام صادق علیه السلام و امام رضا علیه السلام.
آها، بیشترین پرسش و پاسخ.
بیشترین ها هم در بین این 3 امام، امام هشتم علیه السلام،
امام رضا علیه السلام.
امام رضا علیه السلام مسیحی، یهودی، زرتشتی، بودایی و از فرق اسلامی. یه فضای پیش آمده بود چه قبل از اینکه امام رضا علیه السلام ایران تشریف بیارن، چه اون 3 سال و نیمی که در ایران بودن، زیاد میپرسیدن از شرق، از غرب، و امام رضا علیه السلام با آغوش باز اونها رو جواب میداد. این کتاب که به همت شیخ صدوق گردآوری شده، اصلا چرا ما باید تکلیف داشته باشیم؟ چرا قیامتی هست؟ چرا ما نیازمند به وحی هستیم؟ چرا باید نماز بخونیم؟ چرا به عربی باید بخونیم؟ چرا به این شکل باید بخونیم؟
و حتی چراهایی درباره آفرینش،
آفرینش
کلی، طبیعت،
چرا خداوند بله. آفرید اینها و بسیاری از اینها در این کتاب هست که از دولب مبارک پیامبر و امام معصوم به ما رسیده. و پس از اون هم حوزه های علمیه، مجموعه مثلا حوزه علمیه شیعه که به ایران آمده در قرنهای 4، 5 و 6، ری و قم، بسته های 1000 پرسش و پاسخ، 2000 پرسش و پاسخ، اینها به جهان اعلام میکردن ما آمادگی داریم برای پرسش های غرضدار و بی غرض.
بله،
چون گاهی هستن مجامعی هستن، محافلی هستن از روی قصد برای شبهه افکنی، برای آلوده کردن ذهن ها پرسش میکنن، ولی اسلام عزیز و بزرگان ما پاسخگو بودن. امروز هم ما مراکزی داریم به ملی، مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در قم هست، به چند زبان در طی شبانه روز، به صورت تلفنی، به صورت مکتوب، به صورت مجازی پاسخگو هستن. این کتاب یه منبع بسیار ارزشمندیست برای این.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. عرض کردم منتخب علل و شرایع که به صورت مختصر هم هست دوستان میتونن تهیه بکنند و انشالله از این اثر بسیار ماندگار شیخ صدوق بهره مند بشن. باید خداحافظی بکنیم تا هفته آینده که حاجی بهشتی ادامه بحث رزق رو خواهند گفت. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم دوستانی فرصتی به ما دادن که خیلی هم لازم بود. اون چه که امروز شنیدیم از رزق حسن، رزق کریم، رزق معلوم، رزق حلال و طیب، بله، این بوده که رزا خداوند متعال هست و ما باید نگاهمون با آسمان باشه و دعا بکنیم و توسل بکنیم و اون تقوا و شرایطی که در ادبیات دینی ما آمده. نکته ای اگر هست
که زندگی قدیمی ها رو من فکر میکنم میتونیم ما احیا بکنیم. من خودم از کودکی کار میکردم، مثلا تو هم بازار آهنگری میرفتم، شاگردی میکردم. یادم خاطراتی که مغازه‌دارها وقتی مغازه رو باز میکردن همه یا به صورت شعر فارسی یا به صورت یه ذکری، از همون لحظه ای که مغازه رو باز میکردن به خدا توکل میکردن، از خدا رزق میخواستن. الان شدنی ما سبک زندگی رو ببریم به سمتی که خدا رو رازق بدانیم. وقت نماز که میرسد که خداوند میدونه بندگانش همه مشغول کار و فعالیت هستن، دستور ایست میده، از کار دست بکشید، به نماز و عبادت بپردازید، بیام با خدا رفاقت کنیم، مطمئن باشیم خداوند برکت رزق. برکت رزق یه واژه شرعی است، یه واژه دینی است. برکت رزق رو به ما بده. رزق رو هم فقط در مادیات ندانیم. یه کسی خونه کوچولویی داره، همش در خانهش مهمانی، جلسه است، آشتی کنونه، جلسه قرآنه، گرچه خونه کوچولو، کسانی اصلا خانه بزرگ دارن، برکت نداره اون خونه. از خدا رزق بخواهیم، فرزند صالح بخواهیم، عقل کامل بخواهیم. کلمه ورزقنی رو تو دعاها نگاه کنیم، همونجا ایست کنیم، ببینیم امامان ما به چه چیز رزق میگن و از چه کسی میخوان. خودمون رو به خدا متصل کنیم، برای رزق دیگران هم دعا کنیم. امسال هم که سال حمایت از کارهای ایرانی است، برای فراوانی رزق در ایران، برای ارزانی، برای توفیق ایرانیان دعا کنیم، از خداوند بخواهیم که رزق حسن و طیب به خود ما و دیگران انشالله عنایت بفرمایید.
انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حاجی بهشتی، از شما کوتاه دعا بکنید و همه آمین بگیم انشالله مرخص بشیم از خدمت دوستان.
خدای امکاناتی که در اختیار ما قرار دادی ما رو شاکر نعمتهایت قرار بفرما.
الهیان
آینده ما و امت اسلامی را بهتر از حال و گذشته اون تقدیر بفرما.
الهیان
بچه هامون رو بهتر از خود ما تربیت بفرما.
الهیان
رزق حلال طیب بیمنت با برکت نصیب ما و همه بینندگان قرار بفرما.
الهی آمین. خیلی
روان پاک شهیدان صلواتی تقدیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. متشکرم ازتون. فردا ان شاء الله مهمان لحظات خواهیم بود با حضور آقای فرهزاد عزیز و نازنینمون. ان شاء الله در این هوای زیبای اردیبهشتی و بهاری دل و جانتون بهاری باشه. ان شاء الله دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم به اون مهمانی و ضیافت با شکوه الهی. روزهای ماه مبارک رمضان و در اوج شب‌های قدر که خیلی ها دارن خودشون آماده میکنند و مهیا میکنند و شاید از مدتها قبل دارن مهیا میشن برای درک این شبهای با عظمت، از امروز تا اولین شب قدر فقط 28 روز باقی مونده. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم.
الغاث الغاث خلصنا.